الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما به اینجا رسید که در مسئله دلالت تابع اراده است. یک بار مبنای محقق خویی رو اختیار میکنیم، یعنی مسلک تعهد رو، اون موقع اراده میشه مقدم وزن. یک بار بیان آقای خویی رو در ارتباط با مسلک مشهور مبنا قرار میدیم، اون موقع اراده استعمالی از باب این که غایت وضعه دلالت تفهیمی میشه القه وضعیه، اما از باب غایت وضع. یک بار هم نه، فرمایش مرحوم آقای مظفر رو قرار میدیم که غایت وضع در واقع تفهیم صرف معنا نیست، بلکه غایت اقصا و مسئله اصلی اینه که من با وضع لفظ مراد جدیم رو منتقل کنم، و مراد جدی، انتقال مرادات جدیه و اونها غایت وضعه. اون موقع اراده جدیه میشه قید وضع از باب غایت به اصطلاح. این در واقع سه دیدگاهه که مسئله دلالت رو تو بحث دلالت و اراده روشن میکنه. بعد ثمره این مطالب اینطوری میشه که من اگر مثلا گفتم برای تحقق دلالت باید احراز کنم متکلم حاضر نیست، این معناش اینه که اراده استعمالی رو دارم میگم، به اصطلاح متکلم به اصطلاح در مقام تفهیم معناشه و عذر میخوام شاعر باشه و متوجه باشه داره چی میگه، موقع دلالت اراده استعمالی رو میگم. اما اگر گفتم نه، متکلم حاضر نیست، جاده، نمیخواد شوخی کنه، اون موقع اراده جدی رو میگم. لذا عرض کردم دیروز خدمتتون تو اون بیانات اولیه مرحوم آقای مظفر تو اول بحث اصول فقه در دلالت تابع اراده است، یه ذره شلوغ شده، چون یه مقدمه ممکنه ما رو به اراده استعمالی برسونه، یه مقدمه دیگه‌ای ما رو به اراده جدی برسونه. چون ایشون مختارش اراده جدیه، باید مبناش این باشه که شما احراز کنید متکلم در مقام بیانه، در مقام افاده است، نه در مقام هزل و در مقام مثلا شوخی. نه، تو باید احراز در مقام جد رو بکنی تا اراده جدی ازش در بیاد. اما اگر خواستی با اراده استعمالی و اراده تفهیمی کار کنی، نه، تو باید نگاه بکنی به این که این صدا از آدم خواب داره به گوشت میرسه یا از آدم بیداری که متوجهه، از غافل نائم داره میاد یا از آدم متوجه خلاصه حواس جمع. متوجه حواس جمع اراده استعمالی داره، اما آدم غافل اراده استعمالی نداره، آدم نائم اراده استعمالی نداره. پس این نکته ای که گفتم تارتن اراده میشه اراده استعمالی، تارتن اراده میشه اراده جدی، این بر میگرده به این که من تو مقدمات چی شرط کنم، برم دنبال چی، بگم این احراز اراده یتوقف بر احراز متکلم مثلا غیر نائم و غیر غافل، این معناش دخالت اراده استعمالی. اگر گفتم احراز اراده متوقف بر احراز متکلم جاد غیر حاضر، این معناش دخالت اراده جدیه. پس من تو هر در واقع اراده ای باید متناسب با اون اراده مسئله رو پیگیری کنم. به همین دلیل فارق اصلی بین نظریه مثلا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که میخواد با اراده تفهیمی کار کنه، با اراده استعمالی کار کنه، با نظریه مرحوم آقای مظفر که میخواد با اراده جدی کار کنه تو همینجا معلوم میشه که اون میخواد جزء مقدمات مسئله ارادش احراز متکلم، مثلا آقای خویی احراز متکلم غیر غافل و غیر نائم رو قرار بده، برخلاف آقای مظفر که تو مقدمه نظریهش باید احراز متکلم جاد و غیر حاضر رو قرار بده. هر کدوم متوجه ملاحظه بفرمایید حساب و کار خودشو داره. لذا دیروز عرض کردیم اون اول که آقای مظفر میخواد دلالت تابع اراده رو بگه یه چهار تا شرط میاره با هم جور در نمیان، ولی در پایان که میگه پایانش درسته، پایانش قشنگ میگه من دنبال اینم که با اراده جدی کار کنم و اگر اراده جدی نباشه ظهور ظهور نیست. من نه با تصوری کار میکنم نه با استعمالی کار میکنم، این روشنه. من دنبال اراده جدیم، اگر اراده جدی وجود داشت ظهور ظهوره، درستم میشه. این با اون سازگاره که من بگم برای احراز ظهور باید احراز کنم متکلم جاد را و سلام، متکلم در مقام بیان و افاده را، متکلم غیر حاضر را. میتونی نه میخواد توضیح بده، برای توضیحش باید روشن کنه. نه اگر میخواد توضیحش بده باید اینطوری توضیح بده، بگه یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی نوع اول داریم که با اراده استعمالی درست میشه، یه دلالت خب نمیشه. اون موقع دلالت تابع اراده است، تو اصول دو تا قائل داره. الان ایشون میدونه که دو تا قائل وجود داره، یه قائل مثلا مرحوم آقای خوئیه، یه قائل خود ایشونه. مرحوم آقای خوئی دلالت تابع اراده میگه، ولی با کدوم اراده؟ اراده تفهیمی. خود ایشون دلالت تابع اراده میگه، با کدوم اراده؟ اراده جدی. علی ای حال مستحضر بشید این نکاتی که عرض کردم فقط تحلیلی نیست، تو احراز مقدمات اینا دخالت داره. ولی ایشون بله، ایشون بعضش معلومه، ایشون خیلی صریح و روشن میفرماد که خلاصه ما قبول نداریم خلاصه این حرف رو، اقول و نحن لا نتعقل هذا التقسيم، بله ظهور و قسم واحد، یه ظهور بیشتر نداره، اونم ظهور جده، تصوری تداعیست نه ظهور، تصدیقی نوع اول باز ظهور نیست. لذا نتیجه میگیره که خلاصه در پایان نتیجه میگیره بله، و اما تقسیم و ظهور تصدیقی الى قسمین فهو تسامحون ایزن لانه لا یکون از ظهور و ظهورا الا اذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم، باید مراد جدی احراز میشه، اشکال نداره. اگر اینطوری شد اون موقع این ظهور یه مقدمه داره، مقدمهش اینه به تعبیر، حالا میشالله عبارت های صدر که میخونیم با تعبیر ایشون هم میگیمش، به تعبیر ایشون باید ظهور حالی متکلم در جد باشه و سلام. یعنی شما بفهمید گوینده جده، اگر فهمیدید این گوینده جاده نه حاضر تمام میشه، بفهمید این گوینده در مقام بیان و افاده است، همین مقام بیان و افاده، یعنی همین، یعنی ظاهر حال متکلم مقام بیان و افاده و جد باشد، همین، اون موقع اراده جدی احراز میشه. ایشون هم معتقده آقای مظفر که بله چاره ای نداریم، از باب دخالت در واقع غرض اقصا یعنی اراده جدی در وضع به عنوان یک امر قرار دادی، اشکال نداره. پس حساب کارها رو اونجا در اینجا یه نکته ای هم تکمیل کنم بعد وارد عبارت آیه صد بشیم. خب پس تا حالا سه تا دیدگاه اومدن با اراده تو دلالت کار کردن، یه دیدگاه آقای خویی بود که وضع رو قوامش رو به اراده کرد، کدوم اراده؟ اراده استعمالی. یه دیدگاه مشهور با قرائت آقای خویی که وضع رو کرد با اراده استعمالی ولی از باب قرض وقایت، یه دیدگاه آقای مظفر بود که میگفت وضع اعتبار قرارداد تعهد نیست، اما قایتش افاده معانیه، اونم به اراده، به اراده جدی، مراد جدی رو وضع میخواد درست کنه. این سه تا، حالا این در واقع سه تا دیدگاه که نهایتاً میخواد اراده رو با وضع ارتباط بدن، یا از باب مقدم شدن اراده برای وضع، یا از باب قایت قرار گرفتن اراده برای وضع، تو این فضا اینا یه مشکل با آخوند دارن. اینم خوب توجه بکنی که در واقع یه تحلیلیست که تحلیل دیگریست که آخوند کرده، اینا قبول ندارن. اینا آخوند یه تحلیلی داره سر دلالت تابع اراده. معتقد جناب آخوند، اونایی که میگن دلالت تابع اراده است، اگر بخوان بگن اراده استعمالی قید معناست، تحلیل آخوند اینه، میگه اگر اینا بخوان بگن اراده یعنی اراده استعمالی یک، ولی قید معناست دو، اینطوری تحلیل کنن. اولا با اراده استعمالی کار کنن، نه جدی، جدی رو کارش نداریم. ثانیا این اراده استعمالی به قید معنا قرار بدن. آی آخوند معتقده این حرف اشکالات ثلاثه ای داره. یه مدرسه ای داره آخوند، چند بار اینو تکرار کرده تو کفایه. این مدرسه از بحث اقسام وضع شروع شده. اونجا هست که آیا آخوند میخواد در واقع عام عام و عام خاص رو بگه. یه مبنایی داره. آخوند معتقده نمیشه اراده را قید معنا کرد. چون اگر اراده بشه قید معنا، اراده استعمالی بشه قید معنا، سه اشکال پیش میاد. اولا اراده مال مقام استعماله، مقام استعمال متأخر از مستعملون فیه. ما یه مستعمل داریم، یه مستعملون فی داریم، یه استعمال داریم. مستعمل لفظه، مستعملون فی معناست. آخوند میگه استعمال متأخر از مستعمل و مستعملون فیه. نمیشه چیزی که مقدم استعماله قید مستعملون فی باشه. آخوند میگه این اراده مقدم استعماله، لذا عرض کردم اراده، اراده استعمالی. حرف مهم آخوند اینه، میگه چون اراده، اراده استعمالیه و این اراده مقدم استعماله، استعمال متأخر از مستعمل و مستعملون فیه. من باید یه مستعملی داشته باشم، یه مستعملون فیه داشته باشم. مستعمل رو وقتی به کار بردم در مستعملون فیه، به این میگن استعمال. این استعمال اراده میخواد. این اراده نمیتونه قید مستعملون فیه باشه، غلطه. لذا وضع فعلا کار استعمال ها جاقا، اصلا کاری به وضع نداریم، وضع رو بذار کنار، وضع استعماله. لذا اراده ای که در واقع مقدم استعماله نمیتونه قید مستعملون فی باشه. یک اشکال اول آخونده که از کدام چند جا اینو تو کفایی میخواد ازش استفاده کنه. اشکال دوم که آیا آخوند داره اینه که میگه اگرم کسی بگه اراده قید مستعملون فیه، ما تو هر استعمالی باید با تجرید مواجه بشیم و این خلاف وجدان، چون من متوجه میشم که لفظ تو ذات معنا استعمال میکنم، نه تو معنا به قید اراده. من لفظ زید تو زید استعمال میکنم، لفظ زید تو معنای اراده شده که استعمال نمیکنم. من لفظ انسان رو تو معنای انسان استعمال میکنم، نه تو معنایی که اراده قیدشه. آخوند میگه اگه این طور بشه تجرید پیش میاد، تجرید هم خلاف وجدانه. پس لفظ تو خود معنا به کار میره، نه تو معنای به قید اراده. بعد یه اشکال سومی هم آخوند داره که عرض کردم چند جا کفایه، میگه اگه این طوری باشه همه معانی میشن خاص، چون مقید میشن به اراده، اراده هم یه چیز خاصی دیگه. ما خاص خاص نداریم، بگیم خاص خاص، عام عام، عام خاص، نه خیر، همه معانی خاصه. حالا یا وضعشون عامه، مزولهشون باید خاص باشه دیگه. این نمیشه تقسیم کرد به خاص خاص، عام 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 خاص. چهارم میده که میگه محال. لذا سه تا اشکال اینطور اساسی آیه آخون گرفته، گفته نمیشه گفت اراده قید معناست، قید معناست، نمیشه. تو این تحلیل های آخوند از کردم رکنش اینه که این اراده، اراده استعمالی است، یک. و این اراده استعمالی اگر بخواد بره قید معنا بشه، سه محضور پیش میاد که عرض کرده. آقایون اشکال مهمشون با آخونده که اصلا تحلیل شما غلطه. ما اراده رو قید علقه وضعیه میکنیم، نه قید معنا. ما میگیم این وضعه مقید به اراده است. خب ببین این دیدگاه آقای خویی نکته دقیقی توشه ها. میگه من دارم میگم وضع قوامش به اراده است. من کی گفتم موضوع اون لقید اراده توشه؟ یا اراده مقدم وضعه، یا اراده قایت وضعه. تمام شد. اراده اگه مقدم وضع باشه یا اراده اگه قایت وضع باشه، این چه ربطی داره به این که شما اراده رو کردی قید معنا، قید موضوع لا، قید مستعملون فی؟ تو آخون سر مستعملون فی داره صحبت میکنه. آی خوی میگه بابا جان من اصلا این حرفا نزدم. نه، وضع رابطه است. علقه وضعی یعنی وضع، قید وضع بودن غیر از موضوع له. موضوع له اون معنا هست. ببین این وضع، این ارتباط دادن بین لفظ و معناست. دعوا سر وضع الان، علقه وضعیه است. این وضعه یا علقه وضعیه، یا اراده مقدم میشه یا اراده قیدشه. لذا توجه بفرمایید این سه دیدگاهی که خدمتتون معرفی کردیم، دیروز معرفی کردیم تو مسئله اراده، حرفشون اینه که این اراده خورده به وضع، نه خورده به معنا، یعنی موضوع اون لیا مستعملون فی. تا اشکالات آخوند پیش بیاد. نه، نتیجه وضع میشه رابطه این موضوع با موضوع اون لیا. رابطه موضوع با موضوع اون لیا غیر موضوع اون لیا. نه دیگه، موضوع الله هیچ، موضوع الله آزاده، موضوع آزاده، موضوع الله آزاده. رابطه مقید به اراده است، یا رابطه قوامش به اراده است. خوب توجه بکنید ها. لذا این آقایونی که با این طور کار میکنن همه ایستادن روبروی آخون، گفتن آی آخون تو اصلا اشتباه کردی، اراده رو بردی تو معنا، قید معناش کردی، بعدم سه تا اشکال بهش گرفتی. ما میگیم اراده یا مقدم وضع است یا قید وضع است. حالا یا استعمالی است یا جدی است، با او اختلافی که بین آقای مظفر و آقای خویی هست. اما اراده ربطی به مستعمل عنفی نداره، ربطی به موضوع له نداره. خوب توجه کنید آقای آخوند که او تحلیل رو درباره اراده میکنه و ردش میکنه، میگه پس وقتی ما میگیم دلالت تابع اراده است، معناش اونی نیست که من گفت ردش کردم. آی آخون میگه، آخون میخواد بگه معنای این که میگم دلالت تابع اراده است، یعنی تا تو احراز نکنی متکلم در مقام بیانه، ظهور جدی درست نمیشه. ببین اول اون معنای غلط اراده رو ردش میکنه آخون، بعد خودش میخواد درستش کنه، اینه میخواد بگه. آخون میگه من حرفم اینه و معتقدم اگر شیخ الرئیس یا خواجه علمین گفتن الدلالت و تابعتون الاراده، منظورشون اینه که تو تا احراز نکنی متکلم در مقام افاده و بیان است، ظهور جدی برات درست نمیشه. خ خیلی تو نتیجه آخوند موافق حرف آقای مظفر میشه حرفش، تو تحلیل دلالت تا به اراده است اشتباه حرفش، ولی تو نتیجه باز همون حرفو تکرار میکنه، میگه تا تو احراز نکنی متکلم در مقام بیان و افاده است ظهور جدی درست نمیشه. احراز ظهور جدی متوقف است بر اینکه بدانی متکلمی داری در مقام بیان و افاده. همین این سازمان آی آخونده. بعد از اینکه اون معنای غلط خودش رو میگه و آقایونم همه تقریبا با آخوند درگیر شدن که آی آخوند عرض کردم ما اراده رو نمیخوام قید معنا کنیم، میخوام قید القه وضعیه کنیم. اگر این حرفای آخوند درست در بیاد اون موقع دلالت تابع اراده یه معنای چهارم درستی هم پیدا میکنه، نه معنای آقای خوئیه که القه وضعیه مقید میشه، قوام القه وضعیه به اراده است، نه معنایی است که آقای خوئی برای مشهور درست میکنه. معنایی که آقای خوئی برای مشهور درست میکرد این بود که القه وضعیه قایتش اراده استعمالی است، نه معنایی است که آقای مظفر درست میکنه. آقای مظفر میگه القه وضعیه قایتش اراده جدی است، لذا اصلا دلالت تصوری دلالت نیست، بلکه یه معنای چهارم درستی درست میشه. که من اینطوری بگم، بگم منظور اینا از این که میگن دلالت تابع اراده است اینه که دلالت تصدیقی نوع دوم تابع اراده جدی است. همه هم میگن حرف درست نیست. کما این که دلالت تصدیقی نوع اول تابع اراده استعمالی، این هم کاملا درسته، اما معنای این حرف این نیست که دلالت تصوری دلالت نیست. پس حواستون رو بدید، ما در واقع با این تحلیلی که کردیم، با این تحلیلی که کردیم، اون بیان آخوندم شاهد اون مطلبه، شاهد اون مطلب نهایی ماست که آقایان تو وادی اراده مسئله بیان و افاده را مطرح می کنن. و مسئله بیان و افاده، افاده کون المتکلم فی مقام بیان و افاده محور احراز اراده است، ولی کدوم اراده؟ اراده جدی. این خروجیه به درد ما با آقای صدر میخوره. حالا یعنی معنای مختار محقق خراسانی، آقای خراسان شیخ آخوند بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، معنای مختارش در اراده هم نیست که ما روش داریم کار میکنیم. میگیم حضرت آقای صدر، آخوند وقتی میخواد تحلیل کنه کلام علمین رو و میبره بحث رو به سمت اراده، میگه برای اینکه این اراده درست بشه یه مقدمه بیشتر ندارم و اون مقدمه اینه که احراز کنم متکلم در مقام افاده است. احراز کون المتکلم فی مقام الافاده یعنی اراده جدی. اول یه معنای غلط رو میگه که همم گفتن این غلطه، اصلا قبولم دارن که اشکالات آخوند وارده، اونایی که قائلن میگن ما قائل به اون نیستیم، ولی معنای مختار خودش رو آخوند اینطوری میگه. معنای مختار آخوند، این عبارت آخوندم عبارت خوبی است که ملاحظه بفرمایی، آیا آخوند وقتی که مسئله اراده را میخواد طرح بکنه، بله وقتی مسئله اراده را میخواد طرح بکنه تمام حرفش همین است که بعد عدم و تبعیت دلاله للاراده. آیا آخوند اونایی که حرفای قبلی رو که میزنه دیگه من تکرار نمی کنم، بعد میگه ما حکیه عن العلمین از شیخ الرئیس و المحقق توسی من مسیره ما الى ان الدلاله تتبع الاراده فلیس ناظرا الى کون الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهیه مراده. بخواد بگه منظورشون این نیست که اراده قید معناست تا اون سه اشکال پیش بیاد، بل ناظرون الا ان دلالت الالفاظ الا معانی ها به دلالت تصدیقیه ای دلالتها الا کونها مرادتن للافظها تتبع ارادتها منها. چطور؟ چطوری این درست میشه؟ دیگه حالا عبارتهای زیاده به اینجا میرسوندش. ولذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه. راست میگه، میگه اگر کسی بخواهد مسئله اراده جدیه را بدانه باید در مقام افاده بودن محرز میشه. کاملا هم درسته. پس آی آخون میگه منم قبول دارم احراز ظهور جدی اراده جدی میخواد، درست. اگر استعمالی باشه احراز ظهور استعمالی اراده استعمالی میخواد، ولی چون مقام بیان و افاده را میگه مبنا همینه، درست هم هست. فتحصله، خوب توجه کنید، فتحصله. ما وقتی میخوایم مسئله نوع اراده را مشخص کنیم، نوع اراده بر اساس این مقدمه بیرونی است که ما باید احراز کنیم. اگر گفتیم مقدمه ما این است که باید احراز کنیم متکلم خواب نیست، معناش اراده استعمال. اگر گفتیم اراده متوقف بر اینه که احراز کنیم متکلم غافل نیست، خدای نکرده مثلا آدم دیوانه است اصلا متوجه نیست چی داره میگه، اختیار کلامشو نداره، این معناش اراده استعمالی. اما اگر گفتیم اراده متوقف است بر این که احراز کنیم متکلم جاده حاضر نیست، در مقام افاده است، این اراده اراده جدیه. این خیلی مهمه ها. حالا یا این اراده جدی میشه غایت وضع که آقای مظفر میگه، یا نه اصلا ربطی به وضع هم نداره، با ظهور ارتباط داره و سلام، اونم ظهور جدی، حرفیش که آخوند میزن، حرف درستی هم هست. بر اساس این مطلب حالا ما باید برگردیم بگیم حضرت آقای صدر، ما اونطوری که از کلام آقای خویی فهمیدیم، آقای خویی داشت حرف مدرسه نائینی را بررسی میکرد. مدرسه نائینی که بیان شفافش تو عبارت آقای مظفر بود این بود، میگفت شما وقتی میخواید مسئله ظهور را، ظهور در وجوب را حجت بدانید، بگید این حجت در وجوبه، کی باید احراز کنید که این آقا در مقام بعثه، این آقا در مقام تهدید نیست، این آقا در مقام تعجیز نیست، اینطوری بود دیگه. اونا چی میگفتن؟ خوب توجه کنید، اونا میگفتن اراده استعمالی وجود داره، مستعمل و فی هم همیشه یک چیزه، کاری با این نداشتن. میگفتن صیغه افعل مستعمل و فیش نسبت بعثی و در نسبت بعثی همیشه استعمال میشه، تمام شد رفت، اصلا کاری با این نداریم ما، منتها بعد از اینکه اراده استعمالی داریم، مستعمل فی داریم، مستعمل داریم، یه چیزی دیگه میخوایم، استعمال میشه به چه دایی؟ کاری به استعمال نداره دیگه الان، این داییه بعد بحث استعماله. حضرت آقای صدر، آقایون نه با القی وضعیه کار دارن که بشه حرف آقای خویی بر مبنای خودش، کاری ندارم بگی، نه با اراده استعمالیه کار دارن، با اونم کاری نداره، بلکه خوندیم عبارت آقای مظفر رو، بلکه چی میگن؟ خوب دقت کن چی میگن؟ میگن یه لفظ دارید به نام صیغه افعل، هیئت افعل، یه معنا دارید به نام نسبت بعثیه، یه لفظ دارید به نام صیغه لاتفعل، یه معنا دارید به نام نسبت زجریه، اینو همیشه تو او استعمال میکنه. آخون نمیگفت بعثیه و زجریه، میگفت طلب. نسبت طلبیه هم نمیگفت، چون قائل بود به اینکه هیئات مثل اسما عام عامه، میگفت این هیئت رو تو طلب استعمال میکنه. تمام شد. منتها دائی شما در این استعمال، ببین اصلا اراده استعمالی تمام شد رفت، اینکه داشتید اراده استعمالی بود، مستعمل بود، مستعملون فی بود، هیچ مشکلی هم تو اینا نداری. بعد از فراق از مسئله اراده استعمالیه و شناخت مستعملون فی، که مستعملون فیه ما اینجا نسبت طلبی است، بنا به مشهور که میگن نسبت تو حیات، یا طلب است بنا بر حرف آخون که میگه تو حیات ما با طلب کار میکنیم، یا نسبت بعثی است بر اساس حرفای شاگردای آخون در امر، یا نسبت زجری است در نحو. بعدش که اینا درست شد، حالا یه سوال میکنه آخون، دایی چیه؟ یعنی جدت به چی خورده؟ حقیقتاً چی میخواد؟ میخوای تهدید کنی؟ داری استعمال میکنی برای تهدید؟ داری استعمال میکنی برای بعث؟ داری استعمال میکنی برای زجر؟ یا داری استعمال میکنی برای تعجیز؟ ما حرفم با آقای صدر اینه، میگیم آقا جان، آقای خویی داره اینا رو با مبنای خودشون حرف میزنه باشون. تحلیل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در فضای احراز دایی، یعنی احراز مراد جدیه جان؟ نه، دایی مراد جدی رو محقق میکنه، نشون میده که مراد جدید تهدیده یا تعجیزه، اما دعوا سر جد. خلاصه اگر مشخص شد که شما در انشاء ایجاده، به تعبیر آقای مظفر اصلا تسلیم میکنن، میگن انشاء ایجاده، در این ایجاد دوایی متفاوته، چه کار داره به مبنای آقای خویی بنده خدا؟ انشاء ایجاده، ایجاد دواییش مختلفه. تو همه هم مستعملون فی روشن، مستعمل مستعمل روشن، مستعملون فی روشن، مستعمل هم خو مولاست. اگر مسئله دایی و تشخیص واقع مسئله یعنی اراده جدی مورد بحثه، آقای خوی همینجا به اینا اشکال کرده، گفته چشم، تو همین فضا با قبول همه مبانی شما، شما چی میگید؟ میگید این لفظ در یه معنای استعمال میشود تا واقع بعث درست شود. خیلی خوب، پس معلومه که اون معنا بعث نیست، بعث بعد استعمال لفظ در معناش درست میشه. اشکال آقای خوی گیره بنده خدا. میگه اینها سیقه مستاق بعث است، خوندیم عباراتشو. نمیگه سیقه، ایشون میخواد بگه سیقه معناش بعث نیست ابدا، در بعث هم استعمال نشده ابدا، معناش طلب نیست، در طلب هم استعمال نشده ابدا، بلکه سیقه مستاق بعث است وقتی در معنایش به دایی بعث استعمال شود. اشکال های خویی این بود که بنابراین معنا رو نمیتونید با این استدلال درست کنید، باید معنا رو یه جای دیگه درست کنید. معناش هرچی بود، معناش هرچی بود وقتی شما در اون معنا استعمالش میکردید به دایی بس میشد مستاق بس. اشکال ایشون همینه، میخواد بگه شما این تحلیل قشنگی که دارید میکنید نشان میده که حقیقت بس بعد از استعمال سیقه در معنایش به دایی بس محقق است، پس معنای سیقه بس نیست. از کجا ثابت میکنیم؟ با این دلیل نمیشه. از یه جایی دیگه باید در بیاری. اجازه بده از کجا این حرفت اونو در نمیاره. باریکلا این حرفه فقط نشون میده که یه لفظی رو داری در یه معنایی به کار میبرید. وقتی داعش بس بود واقع بس محققه، همین قدش از توش در میاد. پس در رتبه سابقه بر تحقق بس به واسطه این استعمال باید تکلیف موضوع الله و مستعمل فی سیقه معلوم بشه. تمام شد. آقای خویی اشکالش این بود، یه جوابش هم بهش دادیم، گفتیم چشم حرف شما در سیقه درسته، اما میدونید آقایون چطوری اینو درست میکنن؟ میگن ما یه ماده‌ای داریم به نام امر، یه سیقه ای داریم به نام افعل. چون سیقه ماده امر رو با تبادر نشون دادیم، معناش طلبه، اونو با تبادر درست کردیم، بعد سیقه رو کردیم از مصادیق اون طلب اسمی. راست میگید، ما اینو در رتبه سابق با چی درست کردیم؟ با ماده. اما حالا حرف ما جواب خورو دادیم، ولی زا گفتیم مسئله اصولی ما انصافا مستقر بر ماده است. ماده ای داریم به نام نون هایا، این ماده مصادیقی داره، تنطق به این سیق مصداقش راست هم میگیم، ولی معنا رو اونجا درست کردیم تو ماده. بنابراین ما با توجه به این نکته جواب محقق خویی رو دادیم، گفتیم اونا هم آقای مظفرین هم همینو میگن، ولی لازمی حرف اونا اینه که حواسشون باشه این دفعه بحث از ماده میشه مسئله اصولی ما، که مصادیقش محقق معنای بعث و زجر و طلبند. ولی حضرت آقای صد، آقای خویی نبرد مسئله را تو فضای مشهور. باقی میمونه یه مرور مختصری سر عبارات آقای صدر بکنیم، ایشالله شنبه حتما با این مقدماتی که عرض کردم مرور کنید. این تحریم قطعا نسبت به فرمایش آقای خویی نسبت به مشهور غلطه، اما آیا نسبت به فرمایش آقای خویی نسبت به مبنای خودشون؟ آقای خویی بعد از که حرف مشهور میخواد رد کنه، حرف خودشون میخواد بگه، اونم میبینیم. ببینید تو فرمایش آقای صد ولی کم لطفی نشه به این مطلب. صلی الله علی محمد و آل محمد.